واحد صوت.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسقطات خیار شرط سقوط خیار بود در متن عقد، خواه به صورت شرط نتیجه، خواه به صورت شرط فعل. شرط فعل هم گاهی به صورت شرط ترک فسخ است، گاهی هم به صورت امر وجودی اسقاط خیار است. ولی اگر شرط قبل از عقد بود، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در تتمه همین قسمت اول که شرط سقوط باشد، شرط قبل از عقد را هم مطرح میکند. حالا خواه به صورت شرط فعل، خواه به صورت شرط نتیجه، آیا شرط سقوط خیار یا شرط ترک فسخ یا شرط اسقاط خیار به عهد انها ثلاثه قبل از عقد همون اثر شرط اسنان عقد را دارد یا نه؟ فرمودن وجهان ملقونان. یه قول مشهور بلکه مجمع علیه است به ادعای بعضی که این شرط قبل از عقد نافذ نیست، و قول دوم که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه، قاضی عبدالبراج و این بزرگانن قائلن به این که شرط قبل از عقد مثل شرط متن عقد نافذ است، منتها مرحوم شیخ فرمود به این که این بر خلاف اجماع است. مرحوم علامه رضوان الله علیه در اصل میانی بین فقهای تفصیلی داده است که اگر مراد این از حق با شیخ است و اگر مراد آن از حق چیزی است که مشهور بین علما است. مهمتر از هر چیزی تحریر صورت مسئله است تا معلوم بشه کدام قسم داخل در بحث است و کدام قسم خارج از بحث. شرط قبل از عقد یه وقت است بیگانه محض است، گفتگوی فقط زمانن قبل از عقد است. قبل از اینکه عقدی واقع بشود یه گفتگوی درباره چیزی میکنند، بعد کاملا از او غافلن و عقد واقع می شود. این شرط ابتدایی است، هیچ ارتباطی با عقد ندارد، گرچه زمانن قبل از عقد واقع شده است، ولی نه در متن عقد تحت انشاء آمده نه عقد مبنی بر او واقع شده. این رأسا از بحث بیرون است. حالا یا برای که شرط ابتدایی است یا برای که در مقام ما از قبیل شرط اسقاط یا سقوط ما لم یثبت و ماننده آن است، رأسا از بحث بیرون. یه وقت است که شرط قبل از عقد گفتگوی می شود و عقد با توجه به اون شرط منعقد می شود، که اون شرط قبل از عقد کاملا تحت انشاء طرفین می آید، همانطوری که با یو مشتری انشاءشون متوجه به عوضین است، متوجه به این شرط هم هست. این شرط درست است که حدوثاً قبل از عقد است، ولی بقاءً در متن عقد است، گرچه حدوثش قبل از عقد نافع نیست، ولی استمرار و بقایش در متن عقد به طوری که تحت انشای طرفین است نافع است. این شرط در متن عقد است، نه شرط قبل از عقد، منتها حدوثش قبل از عقد ضرری نمی رساند. اگر فقط به همان حدوث قبل از عقد اکتفا می شد این زار بود، اما گرچه حدوثاً قبل از عقد است ولی بقاءً در متن عقد است یک، و کاملا زیر پوشش انشای طرفین است دو، این شرط در متن عقد است سه، نتیجه میدهد. پس این دو صورت از محل بحث خارجه. نه میتوان گفت که مرحوم شیخ طوسی و قاضی عبدالبراج اون قسم قبل از عقد را قائلن به اینکه صحیح است، یا این قسم را منکرن. هیچ کسی منکر نیست و هیچ کسی هم اثبات نمی کند. یقیناً شرطی که قبل العقد حادث شده و در تا تا متن عقد حدوث مستمر بود و تحت پوشش انشای طرفین آمد، این شرط متن عقد است. حالا اگر چون چه فرض سوم آن است که این شرط قبل از عقد واقع شده باشد و مورد غفلت هم نیست، نه مورد غفلت است مثل فرض اول، نه زیر پوشش انشاء است مثل فرض دوم، بلکه زیر پوشش بنای طرفین، هدف طرفین، غرض طرفین، دایی طرفین است. انشاء نیست، طرفین بناشون بر این است که طبق همون گفتگوی قبلی داد و ستد کنن، هدفشون این است، انگیزهشون این است، بنای اونها این است، همین. تحت پوشش انشاء نیست، علم دارن یک، غرضشون هم همین است دو. آیا این شرط قبل العقد که در متن عقد مورد علم و التفات است، مورد بنا و هدف و غرض است، تبانی طرفین هم بر اوست، منتها زیر پوشش انشانی است، این حکم شرط ابتدایی را دارد یا حکم شرط در متن عقد را؟ اینجاست که فیه وجهان بل قولان معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که این شرط نافذ نیست. مرحوم شیخ طوسی و ابن عبدالبر از متقدمین و مرحوم اسمم کاظم و هم فکرانش از متأخرین قائلن به اینکه این شرط نافذ است. برای اینکه خوب صورت مسئله تحریر بشه که بعد جای نقض نشه، باید یه توضیح داخلی درباره شرایط و این اموری که زیر پوشش شرط هست بدیم. یه وقت هست که رابطه شرط و عقد رابطه ظرف و مظروف محض است، ارتباطی به ارکان عقد ندارد، نه به تعویض نه به عوضین. شرط واقع قبل العقد بیگانه از حریم عقد است، منتها این متن عقد یه ظرف زمانی است برای او، نه جزء عوضین است، نه شرط عوضین است، نه شرط کمال عوضین است و نه شرط تعویض. این شرط بیگانه از حریم عقد است و آشنایی این شرط با عقد برای همون آشنایی ظرف و مظروف است. برای اینکه شرط از ابتداییت در بیاد، این رو در ضمن عقد لازم ذکر کردن که شرط در ضمن عقد لازم از لزوم اون عقد این شرط کمک بگیره. مثل این کسی خانه ای رو میخواد بفروشه یا خانه ای رو میخواد بخره، در ضمن قبل از اینکه خانه رو بخره شرط خیاطت میکنه، به این شرط که اون کار را برای بایه انجام بدهد، مشتری انجام بدهد، یا اون به شرط اینکه فلان کار را، خیاطت را یا مانند خیاطت را بایه برای مشتری انجام بده. محور معامله خانه یا زمین است. خیاطت نه به سمن و کالا برمیگرده نه به تعویض برمیگرده. اگر چیزی به عوضین برنگشت، به تعویض برنگشت، میشه بیگانه. صرف ظرف و مظروف اینا رو به هم مرتبط کرده برای اینکه از شرط ابتدایی بودن در بیاد. قبل از عقد شرط خیاطت میکنن، بعد این عقد را مشروع مبنیان بر او قرار میدهن. این بیگانه است، این به هیچ جای عقد بر نمیگرده. صرف این که قبل از عقد واقع شد یا این عقد مبنیان بر اون شرط واقع شد، اینا رو آشنا نمیکنه، طوری که اوفو بالعقود این رو بگیره. اوفو بالعقود آشنا رو میگیره، نه بیگانه رو. اگر خیاطت در متن عقد شرط نشد، زیر پوشش انشاء نشد، اوفو بالعقود هم این رو نمیگیره. اگر المؤمنون عند شروطهم بخواد بگیره، این با شرط ابتدایی نباشه، این شرط ابتدایی است. اگر بخواهد بیاد تو متن عقد، با زیر پوشش انشاء باشه. اگر زیر پوشش انشاء نشد که تو متن عقد نیست، نه حدوثا نه بقاءا. خب پس ارتباط این گونه از عقود شروط چون ارتباط ظرف و مظروف است و بیگانه است، هیچ چاره ای نیست مگر اینکه این یا بالاصاله تو متن عقد قرار بگیره و زیر پوشش انشاء بیاد، یا اگر حدوثاً قبل از عقد بود در بقا زیر پوشش انشاء عقد بیاد. قسم دیگر شرط رسمی است که به عوضین برمیگرده ولو زیر پوشش انشاء نیاد. قبل از خرید و فروش خانه از خانه سوال بکنن که این خانه کجاست؟ در فروغ خیابانه، بر خیابانه، 400 متر هم هست، نمیدونم رو به آفتاب هم هست، این شرایط داره، این ارکان رو داره، همین ها رو گفتگو میکنن تو بنگا، بعد میگن به تو میگه اشتری تو. این به تو و اشتری تو مبنیه بر اون شرایط است، نه اینکه اون شرایط زیر پوشش انشاء این هم بخواد بیاد. زیر پوشش انشاء این هم نیاد باز کافی است. چرا؟ برای اینکه این تو متن به متن عقد برمیگرده. غریزه اینا چون تو امضاییات شارع است، دیگه تأسیسات شارع که نیست، و شارع مقدس وقتی امضا کرده معامله رو امضا میکند که غرایز و اقلا همینه، که اگر طرفین بناشون بر همون چیزی بود که در بنگاه معاملاتی قرار داد کردن، بعد خلاف در آمد، این خیار تخلف شرط داره دیگه. این شرط کرده که رو به قبله باشه، شرط کرده که مثلا رو به آفتاب باشه، نشد دیگه. دیگه نباید گفت شما در حین عقد که انشاء می کردی زیر پوشش انشاء نمی آوردی. اگر طرفین قصد قرارشون این بود که گندم بخرن از فلون جنس، بعد در حین عقد رو هم مبنی بر اون شرط انشاء کردن و این شرط رو زیر پوشش انشاء نیاوردن، اگر تخلف شد خیار تخلف شرط برای اوهلا هست اندل کن. پس قسم اول نظیر خیات هست با عقد، این شرط بیگانه است. بیگانه اگر بخواهد زیر پوشش اوف بالعقود بیاید الا بلابد با زیر پوشش انشاء عقد بیاید، این چون ظرف و مظروف است. اما این قسمی که به عوضین برمیگرده این آشناست، همون قرار قبلی کافی است که این رو زیر پوشش اوف بالعقود بیاره. پس اون یکی در اثر بعد قریب زیاد از بحث بیرونه، این یکی در اثر قرب کامل از بحث بیرونه. یعنی اگر طرفین در باره عوضین شرطی کردن قبل العقد و این عقد مبنی بر اون شرط بود، بدون اینکه این شرط زیر پوشش انشاء طرفین بیاید نافذ است، با اینکه تحت زیر پوشش انشاء نیست. دیگه نمیشود گفت به اینکه شما که انشاء میکردی نگفتی فلون گندم یا نگفتی فلون خانه‌ای که رو به قبله باشه، میگه ما قرار گذاشتیم و این عقد مبنی بر اون شرایط انشاء شده است. پس اولی در اثر فاصله زیاد از حریم بحث بیرون است، دومی در اثر قرب زیاد خارج از بحث است. اولی وفا خیار تخلف شرط نمیاره، دومی یقینا خیار تخلف شرط میاره. پس اینا محل بحث نیست. محل بحثی که بین مرحوم شیخ و قاضی ابن عبدالرج رضوان الله علیه از یک طرف و معروف بین اصحاب از طرف دیگر است کجاست؟ اونجاییست که این شرط بیگانه محض نباشه نسبت به عقد و آشنای صرف هم نباشه که به عوضین برگرده، بلکه به تعویض برگرده نه به عوضین. مثل مقام ما، در مقام ما این شرط به عقد برمیگرده نه به معقود علی. این نظیر شرط سفید بودن گندم نیست، یا شرط فلون قسم بودن زمین نیست. شرط آن است که من بتونم این عقد رو به هم بزنم. یکی دیگر میگوید که به شرط این که این عقد رو به هم نزنی، که به عقد برمیگرده، به تعویض برمیگرده نه به عوضین. اینجا محل بحثه. خب اگر محل بحث مشخص شد که شرط نسبت به عقد بیگانه صرف نیست و اگر روشن شد که شرط نسبت به حریم عقد آشنای محض نیست، ببینیم که آیا این شرطی که قبل العقد واقع شده و در متن عقد مبنیون علیه قرار گرفته و زیر پوشش انشاء نیامده، این شرط لازم الوفاست یا نه، تخلفش خیار آور یا نه. اگر همین شرط زیر پوشش انشاء بیاید، اندل کل نافذه دیگه، حتی شرط بیگانه. شرط بیگانه نظیر شرط خیاطت، اگر زیر پوشش انشاء بیاید خب اوفو بلغوت شامل حالش میشه دیگه. پس بحث در جاییست که زیر پوشش انشاء نیست، اما آشنای صرف هم نیست، بیگانه معظم نیست، چون به تعویض برمیگرده نه به عوضه. این چرا لغو؟ چرا لغو باشه؟ منتها یادشون رفته که انشاء کنن، یا خیلی مسئله رو نمیدونستن، خیال میکردن که شرط ابتدایی کافی است. اگر چون چه هدفی دارن که این کار انجام بشه، بعد بهتر مسئله سوال میکنن بگن شرط ابتدایی است. و اگر چون چه به مرجعی مراجعه کردن که شروط ابتدایی را مثل شروط ضمنی زیر پوشش المؤمن اند شروط هم میدونن، بگن لازم الوفا است. بله، چون اون اگه مرجعی مراجعه کردن که شرط ابتدایی رو نافذ نمیدونه، میگه این لغوه، یعنی شما مسئله نمیدونستی، میخواستی در ضمن شرط عقد لازم بکنی. اگه به مرجعی مراجعه کردن که شرط ابتدایی رو نافذ میدونه، میگه بله لازم الوفاست. منتها شرط ابتدایی رو خیلی ها نافذ نمیدونن، حتی دعوای ادعای اجماع کردن برخلافش. خب پس صورت مسئله این شد، تحریر صورت مسئله این شد که یک چیزیست قبل از عقد واقع شده، یک به عوضین بر نمیگرده که آشنای محض باشه، دو و صرف ارتباط با او صرف ظرف و مظروف نیست، سه به تعویض بر میگرده، چهار و مبنیون علیه هست نه تحت پوشش انشاء، پنج در چنین فضایی فیه وجهان و القولان. خب راهی که معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم است، این است که تهی کردن این است که این شرط ابتدایی است، صرف بنای طرفین بر او ورود به درون عقد راه نمیده، چیزی وارد درون عقد میشه که در قلمرو انشاء باشه، اگر خارج از حوزه انشاست تو عقد نیست. شما خیلی چیز هدف داری، خیلی چیز میدونی، غرضت خیلی چیز هاست، اما عقود که تابع اغراض نیستن، تابع انشاءاتن. اگر گفته شد که العقود و تابعتون للقصود، اون قصدی میتواند سایی افکن باشد که به همراه انشاء باشد، وگرنه کسی به قصد اینکه مهمانی میای با آمده یه معاملی کرده میوه رو خریده بعد بروش مهمان نیامده که به اون خریده بوش باطل نیست که. این شخص اگر میدانست که مهمان نمیآید، یقینا این کالا رو نمیخرید، بعد معلوم شد که اشتباه کرده، مهمان یه روز دیگه میخواد بیاد، اینکه معامله رو باطل نمیکنه که. اغراض و اهداف و اطلاعات که من این چنین مطلع بودم، این چنین قصد کردم، این چنین هدف داشتم، اینا شیعی رو در حریم عقد داخل نمی کنه. ما یه اوفو بالعقود داریم، المؤمنون عند شروطهم می گوید به این که چیزی شرط است لازم الوفاست که به عقد گره بخوره. شما که به عقد گره نزدی، صرف نیت قلبی بود. اوفو بالعقود هم که حوزه عقد را واجب الوفا میدونه، اینم که داخل در حوزه عقد نیست، بنابراین چه وجوب وفایی رو به همراه داشته باشه؟ یک، چه تخلفی اون مشروطون علی کرده که تا مشروطون له خیار تخلف شرط داشته باشه؟ دو، نوک به تکلیفی در اینجا مطرح هست و نوک به وضعی. معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که این اصلا شرط نیست، برای اینکه شرط رو مرحوم شیخ انصاری هم زبان مشهور شده در اینجا فقط به این که این شرط نیست، برای اینکه شرط اونطوری که قاموس گفته التزامون فلتزامن کلبی و نحوی. البته این سخن ناسواب است که قبلا گفته شد و تحقیقش به خواست خدا در باب شروط خواهد آمد که شرط ابتدایی هم نافذ است، لذا مسئله بیمه و امثال بیمه همه اینا تو زیر پوشش المؤمنون عند شروط هم هست. خب این مبنا ناتمام است. مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه هم همین مبنا را میپذیرند که شرط ابتدایی نافذ است و لازم. حالا اون چی که معروف بین اصحاب است این است که چیزی که ابتدایی باشه شرط نیست و علت تسلیم اگر چنون چه هم شرط باشد بالاجماع خارج است. خب این اجماع غالبا مدرکشون همین گفته قاموس و امثال قاموس است که این امر ابتدایی رو شرط نمیگن. بنابراین یه همچه اجماعی بعید است که اجماع تعبدی باشه. گذشته از این که فحولی از قدما و متأخرین مخالفن، خب چه اجماعی است که مرحوم شیخ طوسی باش مخالفه، چه اجماعی است که قاضی ابن عبدالبراج باش مخالفه، چه اجماعی است که از متأخرین مرحوم اسلام کاظم، خب این فقیه نامی است باش مخالفه. سر این که مرحوم شیخ طوسی و قاضی ابن عبدالبرا توی سمت میکشن، اینا رو همونطور که یه وقتی هم بررسیون رسید مرحوم علامه بحرالروم رضوان الله علیه در اون کتاب شریف الفوائد الرجالیه که این تو رجال بحث این چهار جلدی که شما مرحوم فرمودن تو بحث رجال هست اما رجال مصطلح نیست، به قواعد رجالی شبیه تر است تا به کتاب رجالی. مطالب خوبی داره، محمد ابن سنان رو تقویت میکنه، این گونه از مسائل رجالی هم داره. اما همین بهرالو میفرماد به این که حوزه علمی نجف که رهاورد فراوانی داشت برای اینکه مدیر لائقی داشت، مدیر حوزه علمی نجف مرحوم سید مرتضی بود. مرحوم سید مرتضی هم امکانات مالیش خوب بود، یک روستای را وقف لوازم و تحریر طلاب نجف کرد تا همه بدونن که وقف کردن تنها این نیست که انسان آش بده یا غذا بده، آش و غذا هم لازم است، اما وقف برای تحریر لوازم و تحریر، برای کتابهای علمی، برای نوشت افزارهای علمی، برای راه اندازی پژوهش‌های علمی هم از سیره رسمی قدما علما بود دیگر. مرحوم سید مرتضی آمده این روستا را وقف این کار کرده، یادم با همتی هم بود اون روزی که حکومت وقت میخواست این مذاهب را رسمی کند و یه بودجه طلب کرده بودن، متاسفانه چون شیعه در اقلیت بود یک و بنیه مالی مرحوم سید مرتضی هم کافی نبود دو، او نتوانست یه مبلغی رو تهیه کنه به حکومت وقت بده تا چهار مذهب بشه، پنج مذهب، شیعه هم بشه رسمی. وگرنه این طور نیست که این آمدن تحقیق کردن معاذ الله دیدن حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی مثلا سخنان علمی دارن و جعفری مثلا معاذ الله سخن علمی نداره، که این طور نیست که اونا چهارتا رسمی شدن این رسمی نشده، رو تحقیق و پژوهش بود، رو مال بود، اونا در اکثریت بودن، وسائل مالی داشتن، دادن، به رسمیت شناخته شدن، ماها نداشتیم یا کم همت بودیم، بر تقدیر اینا جز ضایعات ماست. خب مرحوم بحرالعلوم رضوان الله علیه میفرماد به این که حوزه علمی نجف رو مرحوم سید مرتضی با درایت مدیریت کرده، این طلبه ها رو بررسی میکرد، دید فلون طلبه هوشش خوبه، این پژوهشش خوبه، این تحقیقش خوبه، این رو جذب کرد، اون یکی رو هم شناخته هوشش خوبه، فقاهتش آینده خوبه، اون رو جذب کرد، اون اولی رو که جذب کرد ماهی 12 دینار به اون شهریه داد، این شده آشق محمد حسن طوسی، اون یکی رو ماه 8 دینار شهریه داد شد قاضی ابن البراد، این رو بحرالروم نقل میکنه. اگر مدیر نیروشناسی نبود، مدیریت نبود، دیگه آشق محمد حسن نمیشد، میشد یه آشق حسن، آشق محمد حسن واعظ، دیگه شیخ حسن شیخ طوفی طایفا نمیشد که، یا میشد امام جماعت. خب خیلی از استعدادها هدر میره. ذات اقدس اله معادن فراوانی به این جوانها عطا کرده. این چنین نیست که حالا پیدایش شیخ طوسی و قاضی ابن عبدالبراج کم باشه. بر اساس مانن سخ بن آتن اونون سیها نعته به خیر مثلها و خیر منها هست، منتها باید اینها شناسایی بشه، جذب بشن و هر کسی رو و هر کاری رو خدای سبحان او رو بر اون کار آفریده دعوت بکنن، راهنمایی بکنن. این بیان نورانی که مرحوم کلینی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد، الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، که مال اصلشه سید مرتضی نبود، که این رو بحر العلوم نقل بکند که ماهی 12 دینار به شیخ طوسی شهریه میداد، ماهی 8 دینار به قاضی ابن عبدالبرا شهریه میداد. این شده شیخ طوسی رو شده قاضی بر. این دو بزرگوار جزء فحول علمای قبلی هست. غرض اینه که این دو بزرگوار فرمایشون اینه که این شرطی که قبل از عقد واقع شده است، یک، و به حریم عقد برمیگرده، دو، ارتباطش هم به عقد است، به تعویض است، گرچه به عوضین رابطه ندارسته و تحت پوشش انشاء هم نیست، چار، همین که مبنیان علیه واقع شدن نافذ است، 5. اجماعی در کار نیست. خود مرحوم شیخ طوسی از کسانی است که مرتب دعوای اجماع میکنند. مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله از متأخرین است، هر فرمود میگه حق با ایناست و این گونه شرایط ابتدایی هم نافذ است، یعنی همین که مبنی علیه عقد در آمده کافیه دیگه. خب بنابراین دلیلی ما نداریم که فرمایش مرحوم شیخ انصاری تام باشه. حق با مرحوم شیخ طوسی است و قاضی عبدالبراج از قدما و مرحوم اصفهان کاظم از متأخرین. پس اگر شرطی به عقد برگشت و قبل از عقد حدوثاً پدید آمد و در حین عقد مبنیان علیه بود، یعنی عقد بر او نهاده شد، چنین شرطی تخلفش خیاراور است و خودش هم نافذه. اما حالا اگر چون چه قبل از عقد واقع شده و حین عقد نه همونطوری که تحت پوشش انشاء نبود، تحت بنای طرفین هم نبود، البته اونا که قائلن به اینکه شرط ابتدایی نافذ است میگن این نافذه، اونا که قائل نیستن که شرط ابتدایی نافذ است این رو مشمول اوفو بر شروط نمیدونن. اینجا دیگه مسئله قاضی عبدالبرا چی گفته، قاضی مرحوم شیخ طوسی چی گفته، اینا نمیگن. این که میبینید یه فقیهی در بعض موارد میگه احتیاط این است، برای اینکه به مقصد جایی نمیرسه که مثلا همته به طور جزم فتوا بده که اینجا نخی نافذ است. اون قسم قبلی ولو خیلی ها نگفتن به اینکه این شرط نافذ است، انسان میتواند بگد اینجا اقوا نفوذ این شرطه. اما اگر چون که شرط ابتدایی باشه مبنی علیه عقد نباشه، اینجا دست و بال آدم همچنان باز نیست، در حد احتیاط فقط که میتواند بگه احتیاطاً این طرح نشه یا مصالحه کنه و ما مصالحه کنه و مانند آن. این خلاصه اون تذنیبی بود که مرحوم شیخ انصاری نقل کرد. یه فرعی رو مرحوم شیخ دارن که اون فرع محل ابتلا نیست، گرچه مرحوم های عراقی رضوان الله علیه و سایر آیون سعی کردن در باره اون فرع هم به بحث مبسوط داشته باشند. اینا میگن از ابتدای بودن به در میاد، بلی که مبنیان علیه باشه کافی است، لازم نیست تحت پوشش عقد بیاد، انشاء بیاد. میگن همین که طرفین گفتگو کردن بعد روی همون گفتگو قرار معامله گذاشتن، این از ابتداییت بیرون میاد و لازم الوفا میشه. همین که از ابتداییت بیرون آمده کافی است. عفو العقود میگیره، المؤمن شده هم میگیره. بله، منتها اگر بیگانه محض باشد یه احتیاطی بشه، اگه تعهد مستقل باشه نظیر بیمه المؤمنین شروطه میگیره. اما چون وابسته به یه معامله ایست، برای از شرط به اون نخ ارتباطی میگن شرط، و برخی از علامت ها را هم میگفتن شرط، و این پلیس را هم که عرب میگه شرطه، برای اینکه با اون علامت داره خودش نشون میده، این لباس اونیفورم، این علامت، این چون شرطه شرطی که میگن، برای اینکه شرط علامته، اشراط و سائه یعنی علامت قیامت، این شرط و شرط و علامت، اون لباس اونیفورم چون در بر اوناست، اینا رو میگفتن شرطه. این علامت ارتباطی باید با او باشه. این علامت ارتباطی در صورتی است که این وابسته بون عقد باشه. اما اگر نظیر خود بیمه بود، یه تعهد مستقل است. ما اوفو بالعقود و مانند اون که جمع محلا با الف لام است، دلیل بر هست نداریم که فقط عقود سر اسلام را واجب وفاست. عقود الى یوم القیامه ای عقد کان، مادامی که حلال خدا را حرام نکنه، حرام خدا را حلال نکنه، رو خطوط کلی فقه اسلامی باشه، وفاپذیر وجوب واجب وفاست. المؤمن این شروط هم رو میگیره. اما این و امری مرتبط به عقد دیگر. اگر مرتبط به عقد دیگر است، یه نخ ارتباطی باید باشه. اگر چنونچه تحت انشای او قرار بگیره، این نخ ارتباطی محفوظه. اگر نباشه، ما شک داریم که آیا ارتباط داره با او عقد نداره. خودش مستقلن که نیست، مثلا نظیر بیمه نیست. الان شرط بکنن که اون عقد رو فسخ نکنن، این وفا نداره، چون به امر عقد دیگه وابسته است. واسه مبنی علیه نیست دیگر، قرار گذاشتن که رو اون معامله کنن، اما یادشون رفته. بله، غرض اینه که اگر چون که در حین عقد فراموش شده، پس اگر میخواستن انشاء بکنن، انشاء نکردن. این نظیر نماز نیست که انسان بگوید حالا چون فراموش کرده عیب نداره. لا تعاد الصلاه الا من خمس، نخه فراموش کردی، فراموش کردی دیگه. اگر چیزی زیر پوشش انشاء نیامده، بوده بله، بعد فراموش کردن، انشاء نکردن، خب دوباره باید انشاء بکنن. این طور نیست که وقتش گذشته باشه، بعد که فهمیدن دوباره انشاء میکنن. اگر انشاء نکردن، اون گذشته به این عقد هیچ ارتباطی نداره. نه، اگر جزء عوضین باشه، مثل که قبلا تو بنگاه معاملاتی قرار گذاشتن که این زمین رو به قبله باشه، خونه رو به قبله باشه، بعد هین معامله است یادشون رفته، این ناباز نافذه. قیمت اثر داره، رغبت و قیمت و اثر داره، ولی چون به عوضین برمیگرده. نه، زمن و مسمن تقسیط نمیشه، ولی در رغبت و قیمت اثر داره. یه وقت است بگه این خونه باید مثلا 300 متر باشه، حالا 200 متر شده، این جزء عوض. یه وقت است بگه این خونه باید رو به قبله باشه، قریب به جاده باشه، این در رغبت در قیمت اثر میگذارد، گرچه جزء نیست. سمن تقسیط نمیشه ولی اثر داره. اینا هم حتی اگر یادشون بره باز ضرر نداره، برای اینکه درسته که بالفعل حضور ذهن ندارن، اما تمام ارتکازاتشون متوجه و همون قراریست تو بنگاه معاملاتی ذکر کردن. لذا اگر بعد یادشون آمده طلب میکنن، اغلا هم میگن حق با شماست، با طلب بکنی. چرا دیگه؟ جوهر شرط فرق میکنه. یه وقتی نظیر بیمه است نافذه، اما یه وقتی شرط مربوط به عقد است. شرط بکنن ترک فسخ را، شرط بکنن اسقاط خیار را، شرط بکنن شرط نتیجه، این حوشه امر لرزانیه. خود این گوهر، این به جوهر، این به جای دیگه وابسته است. بله بله، شرط ابتدایی میگیره. بله، اما خود این معقول نیست اثر اما کنه، شرط ترک فصل بکنه، شرط شبرم، شرط نتیجه، شرط سقوط خیار مجلس بکنه. این نظیر بیمه نیست که تعهد ابتدایی باشه، قابل عمل باشه. این الا ولا باید به جادیگه وصله، باید وصل ارتباط شما حفظ بکنیم. اینی که عرض شد بعضی از جاهای انسان دستش بازه میگیش بیمه نافذه، بعضی از جاها دستش بسته است، برای اینکه خود این اون لیاقت رو اینکه رو پای خودش بیسته نداره. شرط کردن که خیار مجلس ساقط بشه، این مربوط به جای دیگه است، این بالاخره یه پیوندی باید با او داشته باشه. اون به عوضه برمیگرده چون چرا دیگه، یعنی میگه این رو ایدیم با اون با این مقدار، مثلا 10 تومن رو میدیم 11 تومن میگیریم، اینا به عوضه چون برمیگرده. این مبنیون علیه کار زیر پوشش انشا رو قرار میده. اما اگه بیگانه باشه به شرط خیانت کنی اونا مثلا محضور. نه، شرط ابتدایی در صورتی که رو پای خودش، نه چون شرط ابتدایی شرط است، اما این به عوضه این برگشت، گفت مثلا شرط کردیم این کار رو بکنی با فلان، یک طرف میشه زائد یک طرف میشه ناقص. فالحمدلله.